معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین و اللعنت علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به المك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياغهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل فرجهم. محور سخن عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم با توجه به محوریت قرآن هست. پیش در آمده بر این بحث برای اینکه عظمت و جایگاه آیات شریفه این قرآن بیشتر روشن بشه، ما دورنمایی رو از اندیشه و اعتقادات بزرگان امامیه و اهل تسنن بیان کردیم. علمای بزرگ شیعه بر این باور هستند و بودند، متکلمین بزرگ شیعه، که عصمت خاتم الانبیا و عصمت ائمه دین علیهم السلام عصمت مطلقه بوده است. حرکات، سکنات، اعتقادات، منویات در امر تبلیغ و حتی در امور متعارف عرفیه خودشون در کوچه و بازار و در بین مردم هم این عصمت حفظ می شده است. اما متاسفانه و مع الاسف اون چی که در لابلای کتاب ها و اندیشه های اهل تسنن به چشم می‌خورده و الان هم موجود هست، شخصیت عظیم پیامبر عظیم الشأن اسلام به سخریه گرفته شده است. اون عظمت و اون وزانتی که وجود مقدس پیامبر اسلام باید برای خودشون داشته باشند در تراث ماندگار کلامی و حدیثی و تاریخی و تفسیری اهل سنت بسیار کمرنگ به چشم می‌خوره. جایی که شخصیت بزرگ و مشهور مثل سدی تصریح میکنه که برای پیامبر جایز هست قبل از بعثت مشرک بوده باشد، مؤمن به خدا نبوده باشد، نعوذ بالله و نستجیر بالله. بعضی از اقوامی که مربوط به حشویه و افراطیون در امر حدیث اهل سنت هستند باز قائل به همین مطلب بودند. در کتاب الفرق بین الفرق تصریح شده بر این مطلب که اخطاء رسول الله فی التبلیغ. حتی متاسفانه و مع الاسف با اینکه عده‌ای از بزرگان اهل سنت خواسته اند و کوشیده اند که بحث عصمت خاتم الانبیا را در امر تبلیغ قبول کرده باشند، اما باز عده‌ای هستند که پیامبر را در امر تبلیغ هم عصمتش رو باور ندارند و تصریح میکنند که اخطأ رسول الله فی التبلیغ. قصه الغرانیق، قصه خوردن قربانی در برابر بت‌ها، اینا مطالبی است که در جلسه قبل به اون اشاره شد و ساحت مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم رو تاریک جلوه داده اند. من از ساحت مقدس حضرتش عذرخواهی میکنم که این مطالب رو داریم گفت و شنود میکنیم، اما برای اینکه بتونیم آیات شریفه قرآن رو در روزهای آتی بهتر لمس کنیم، حقایقی که خداوند متعال مربوط به شخصیت دردانه خودش در عالم وجود در آیات شریف قرآن به تصویر کشیده است، بیشتر روشن بشه و مدعیان دروغینی که خود رو تابع این شریعت و این کتاب و این پیامبر می دانند به هر حال اوضاع احوالشون بیشتر روشن بشه، مجبور هستیم مطالبی که اگرچه تلخ است و زشت و قبیح هست نقل کرده باشیم. در تراث ماندگاری که الان از حیث حدیث از برای اهل تسنن در جوامع علمی اونها باقی مانده است و مورد اعتناء اونها هست، صحاحی است که متاسفانه و مع الاسف شاید ریشه خیلی از این بی‌ادبی ها و جسارت ها برگرده به همین صحاح، مثل صحیح مسلم و صحیح بخاری. مطالب دروغینی که منتسب به شخص خاتم الانبیا نقل شده و چون حیثیت و اعتبار دروغین و خارج از منطق علمی برای این کتاب ها نگاشته شده و باور شده، دیگرانی که بعد از تألیف این کتب آمدند و نخواستند حریم این کتاب ها رو بشکنند، بر این باور شدند که تمام آموزه ها و تمام تقریرات و نوشته های این کتاب ها باید مورد قبول ما بوده باشد. ما سال گذشته و در دوره قبل از رشید رضا به نقل از شیخ محمد عبده مطلبی رو نقل کردیم. رشید رضا صاحب تفسیر المنار، از استاد خود شیخ محمد عبده در بحث رؤیت خدا مطلبی رو نقل کرده که مطلبی است کلید واژه. شیخ محمد عبده میگوید رؤیت خداوند نمیشه مورد قبول باشه به ضرورت عقل، ولیکن چه کار کنیم که روایاتش در صحیحین آمده و چون روایات صحیحین هست و حرمت این کتاب ها باید نگه داشته بشه، لحاظا ما رؤیت خدا رو میپذیریم. شهرستانی در کتاب الملل و النحل تصریح میکنه اون چه در باب رؤیت خداوند در تراث حدیثی ما اهل تسنن وجود داره، اسرائیلیاتیست که پشتوانه ورود این مطالب به کتب ما یهود بودن، کعب الاحبارها و ابو هریره ها و زید ابن ثابت هایی که ادعای مسلمانی داشتند اما با رفت آمده های خود به مجامع علمی یهود و اینکه خودشون هم یهودی زاده بودند مطالب را از اونجا وارد کرده اند. متاسفانه و مع الاسف خداوند جایگاهی نداره در منطق حدیثی اهل تسنن و همچنین پیامبر عظیم الشأن اسلام. این دردی است که متوجه دنیای الان اسلام هست. و درد دیگری که ما داریم درد بعضی از روشنفکرهای درون شیعی خود ما هست، وهابیت درون شیعی خود ما هست. آقایونی که وهابیت درون شیعی ما رو تشکیل میدهند، اونها هم در بحث باورهای شخصیت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم کوتاهی میکنند. پیامبر در منطق وهابیت درون شیعی ما معصوم نیست، امام هم معصوم نیست، صاحب ولایت تکوینی نیست، صاحب ولایت تشریعی نیست، صاحب علم غیب نیست. او یک شخصیت عالمی است که یه خورده علمش از من و شما بیشتره، تقوای او یکم از من و شما بیشتر میشه. وهابیت درون شیعی ما باورشون از پیامبر نبوت و مقوله عصمت این است. نه فقط در مقوله عصمت پیامبر رو قبول ندارند و میشکنند شخصیت پیامبر رو، که در باورهای قرآنی خودشون هم قرآن رو از حیز اعتبار ساقط میدانند. و استادمون قائل بر این بود که سوره حمد جزء قرآن نیست، پیامبر اضافه اش کرده. معوذتین جزء قرآن نبوده است، اینو اضافه اش کردن. این تفکر تفکر ایشون هم نیستش، تفکر تفکر ابن مسعود است. از مشکلات مهم وهابیت و اهل تسنن بعضی از مطالبی است که در کتاباشون وجود داره و تا الان هم پاکش نکردن و نمیتونن هم پاک کنن. یکیش قصه ابن مسعود است. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه تکلیف رو روشن میکنه برای شیعه. اخطاء ابن مسعود، ابن مسعود خطا کرده که گفته معوذتین جزء قرآن نیست، سوره فاتحه جزء قرآن نیست. او اشتباه کرده، جان کلام همینه. حالا هر چقدر هم بزرگ هست ابن مسعود باشه، بزرگی او چون مقام عصمت نداره برای ما حجیت ندارد. قوام مسئله امامت به عصمت است، قوام مسئله نبوت به عصمت است. شالوده فکر امامیه اون محوریت اصلیش بر عصمت است. اگر عصمت گرفته بشه خیلی از مطالب رفته است. دیگه ما دنبال این نخواهیم بود که امامت و نبوت رو به ید الله بدانیم. لذا یک شورای سقیفه میتونه پیغمبر مشخص کنه، برای یک برهم میتونه امام معرفی کنه، اما وقتی عصمت پشتوانه این نبوت و رسالت و امامت شد دیگه به ید الله میشه، به ید الخلق نخواهد بود. لحاظا اون بزرگانی که در امامیه شالوده این فکر و مذهب رو چیدن با دقت تمام عقلی و علمی بوده است. ما متاسف هستیم برای وهابیت درون شیعی و برون شیعی خودمون که برای بزرگترین شخصیت عالم وجود و محور اصلی آیین و شریعت اسلام، شخص خاتم الانبیا، اون وجهه و اعتباری که شایسته پیامبر هست رو قبول نکردند و باور ندارند. پیامبری که قرآن رو فراموش میکند، پیامبری که در محضر اون آیات خونده میشه بعد از چند لحظه و تفکر میگه بله این آیات آیاتی که من فراموش کرده بودم، خدا خیرت بده که خوندی و ما رو به یاد آوردی. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 543، حدیث 788، کتاب و صلات المسافرین و قصرها، باب 33، باب الامر به تعهد القرآن، جایی که پیامبر کتاب خودش رو فراموش میکنه، قرآنی که بر قلب اون نازل شده است فراموش میکنه. یک پیامبر فراموشکار چطور میتونه دست مردم رو بگیره؟ که اگر آیاتی تحت عنوان آیات شیطانی بر او نازل شد، فرق بگذاره بین این آیات و آیات الهی. پیامبری که عمود دین نماز رو فراموش میکنه، پیامبری که در حین نماز مأمومین او از او توجهشون به خداوند بیشتر هست، پیامبری که در حین نمازش به یاد زیورالات زنان خودش هست، وقتی که نماز تمام میشه پاورچین پاورچین از روی سر و کله مردم خودش رو میرسونه به درون حجرات در بین زنان خودش و بعد بر میگرده، مردم حراسان و متعجب از پیامبر سوال میخوان بکنن، خود پیامبر میگه میدونم تو دلتون چی میگذره، متعجبید از این رفتار عجیب من. مقداری طلا و زیورالات توی حجره بود، توی نماز تمام فکرم مشغول اونها بودش، رفتم بین زنانم تقسیم کردم و برگشتم، الان با خیال راحت میخوام نماز بخونم. پیامبری که در حین نمازش توجهی به معبود خودش نداره، یا نماز رو میشکنه سر دو رکعت، نماز رو اشتباهاً ناتمام تمام میکنه، یا اینکه در حین نمازش توجهش به غیر هستش. پیامبری که خود آمده درس تقوا بده به مردم، خودش در رأس متاسفانه و مع الاسف بنابر تفکر وهابیت و اهل سنت در رأس کسانی است که بی توجه هستش. این پیامبر میتونه دستگیر مردم باشه. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 291 حدیث 813 داستان زیورالات و این حرکت پیامبر رو در اونجا منعکس کرده. پیامبری که در آغل گوسفندان میخواد نماز بخونه، نعوذ بالله من استجیر بالله، عذرخواهی میکنم از ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام، پیامبری که به ما یاد داده کجا رو نمازگاه قرار بدید، مسجد و مصلاتون کجا بوده باشد، خودش در آغل گوسفندان در بین حیوانات نماز بخونه و در اون حالت توجهی به ذات مقدس احدیت نداشته باشه و به پیرامون خودش متوجه شده باشه، این پیامبر چه پیامبری هست؟ یک شخص عادی همچین کاری از این سر نمیزند، اما برای یک شخص خاتم الانبیا متاسفانه و مع الاسف این مطالب دیده می شود. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 166 حدیث 419 کتاب المساجد، پیامبری که به خود اجازه می دهد ناموس خود رو به روی دوش می کشد و به همراه ناموس خود در درون مسجد النبی می آید تا رقص رقاصه های حبشی رو ببیند و بعد هم ناموس او به اون می گوید که بریم. این چه پیامبریست؟ این چه غیرتیست؟ کمترین مسلمانان به خود اجازه نمیده ناموس خود رو بر دوش خود سوار کنه، بیاره توی مسجد النبی رقص و پایکوبی و دف و اون چه که آلات لهو و لعب هست و آیات شریفه قرآن مؤمن رو منع کرده از لهو و لعب، وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام همچین مطلبی رو بخواد ازش سر بزنه. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1985 حدیث 4885 کتاب النکاح، پیامبری که به خودش اجازه دهد، ما این حرفا رو قبول نداریم، اینا توهین به ساحت مقدس حضرت هست، اما دنیا باید بشنود پیامبر اسلام رو از منظر قرآن و کلمات امامیه و بعد هم در راستای اون و در برابر اون کلمات دشمنان خاتم الانبیا که مدعیانی هستند که ما جزء تابعین حضرت هستیم. و عجیب اینه و درد اینه که ابن تیمیه در منهاج السنه وقتی به فضائل خاتم الانبیا و اهل بیت پیغمبر میرسه شیعه رو متهم به غلو میکند، شیعه رو متهم به غلو میکند که شیعه غالیانی هستند که همون اعمالی که مسیحیت و یهود در برابر انبیایشون انجام دادن شیعه داره انجام میده، به زهکاری ها و توهین های خودشون رو به ساحت مقدس خاتم الانبیا نادیده میگیرند، در برابر آیات شریفه قرآن قد علم میکنند، آیات رو یکی پس از دیگری به سخریه میگیرند. این کوتاهی نیست، این مقصر بودن آقایون نیستش، اما وقتی شیعه با استناد به آیات شریفه قرآن چهره حقیقی پیامبر رو معرفی میکنه غالی میشود. کدوم پیامبر؟ پیامبری که اهل سنت معرفی میکنه پیامبری است که در حال جنابت وارد مسجد میشود، در محراب عبادت میایستد برای نماز. این چه پیامبری است؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحه 106 حدیث 271 کتاب الغسل، پیامبری که ایستاده بول می کند. متشخصین الان کسانی که اهل دین و دیانت هم نباشند آشنای به مسائل بهداشتی بوده باشند همچین کاری رو انجام نمیدن. از جهت عرف این مسئله مشمئز کننده استش، یه چیزی هستش که عرف مردم نمیپسندن، چه برسه به دینداران عالم، چه رسد به کسی که صاحب دین اسلام هست. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 90 حدیث 224 کتاب الوضوء، همچین مطالبی رو به ساحت مقدس پیامبر نسبت میدهند. بعد کاری به جایی میرسد که عده ای از اهل تسنن از مردم هرات افغانستان هر سال یا دست جمعی یا فرادا جمع می شوند و ایستاده بول می کنند تا این سنت پیغمبر احیا شده باشد. سار هازا عادتن لأهل هرات یبولون قیامن فی کل سنه مرتن احیا لتلک السنه. نووی این مطلب رو نقل میکنه، صاحب شرح صحیح مسلم. کار به اینجا میرسه و تعجب اینه که آقایون در بحث تعادل و تراجیح، در بحث رجالی خودشون، در بحث قدح کردن بعضی از راویان حدیث، یکی از شاخصه هاشون اینه فلان آقا رو ما قدحش میکنیم، ازش حدیث نقل نمیکنیم، چون شنیده این ایستاده بول میکرده است. اقیلی در رابطه با احوالات سماک ابن حرب این مطلب رو میگه، میگه ما سماک ابن حرب رو قبولش نداریم، موثقش نمیدانیم، چون ایستاده بول کرده است. الرفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل، جلد 1 صفحه 81. آقایونی که برای راویان حدیث این قداست رو قائل هستن، در معتبرترین کتابهای خودشون مثل صحیح بخاری همچین مطالب ناروایی رو به ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام نسبت میدهند. کدوم پیامبر؟ پیامبری که بنابر مبنای فکری و عقیدتی اهل تسنن پیامبری است که خادم او از شبهای همبستری او با زواجش مطلع هستش. این چه پیامبری است که غیرت و عفت در زندگی او به چشم نمیخورد؟ خادم او باید مطلع باشه، نه فقط ساحت مقدس خاتم الانبیا در تراث حدیثی اهل سنت، نه فقط از مقام عصمت که از اولی ترین و ابتدایی ترین شؤوناتی که یک انسان متدین باید برخوردار باشه، از حیز اعتبار ساقط شده است، که انبیای دیگر عظام الهی هم از این اعتبار ساقط شده اند، مثل حضرت سلیمان که وجود مقدس حضرتش یک مرد شهوتران و هوسباز معرفی می شود. در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 2007، حدیث 4944، کتاب النکاح. وجود مقدس موسی بن عمران هم حد که حرمت می شود. موسایی که مردمان در انتظار او هستن که او رو عریان ببینن، چرا که شک دارن. رسم مردم مصر بر این بود که در رود نیل وقتی میخواستن غسل انجام بدن، استحمام کنن، لخت و عریان زن و مرد در برابر هم دیگر. اما موسی بن عمران غیرت داره، عفت داره، خارج از این شهر برای استحمام رفت و آمد میکنه. لحاظا مردم متعجب در انتظار روزی که این شبهه براشون برداشته بشه، رفع شبهه بشه که موسی بن عمران هم ملکی نیست و انسانیست مثل خودشون. تا اینکه موسی میره بیرون، وجود مقدس این پیامبر عظیم و شأن الهی لباساشو در میاره، روی سنگ میگذاره، آبی میزنه و لباسا رو میبره. موسی هم عریان به دنبال لباسا میدوه، صوبی حجر صوبی حجر، آهای سنگ نگه دار لباسای من. تا اینکه دیگه موسی هم نفهمیده وارد وسط شهر شده در پهنای رود نیل، همه دوربین ها رو میاندازند و میبینند و نظارگر خاطر جمع که پیامبرشون هم مثل خودشون هست و از جنس دیگری نیست. این توهین به ساحت مقدس پیامبری مثل حضرت موسی که انبوه آیات قرآن متوجه این پیامبر شده است. پیامبری مثل موسی وقتی که ملک الموت میاد به محضرش او رو قبض روح کنه، چنان سیلی میزنه به گوش ملک الموت که چشم او میزنه بیرون. ملک الموت یک چشمی میشه، پناه میبره به خداوند که ای خدا ما رو به دست کی فرستادی؟ پناه به خدا میبره، عزرائیل ملک موت پناه به خداوند میبره. خدا بهش میگه که این بنده ای ما هستش، حواشو داشته باش. بعد هم برو پیشش بهش بگو اگر میخوای عمر کنی برو کنار گاو نری، دست بکش به پشت اون، به اندازه یه هر تار مویی که از زیر دستت عبور کنه خدا عمرت رو اضافه میکنه.
پیامبری که برای قبض روح حاضر نمی شود و ملک الموت رو که یک فرشته مقرب الهی است، آیات قرآن در مدح او سخن گفته، با یک سیلی نوازشش میکنه. این چه پیامبری؟ صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1842 حدیث 2372 کتاب الفضائل باب 42 باب من فضائل موسی. این هم از انبیاء الهی، نه فقط وجود مقدس خاتم الانبیاء، پیامبری که در اقصا نقاط صحیح بخاری و صحیح مسلم دلداده آوازخوانی و لهو و لعب، پیامبری که به خود اجازه میدهد در مراسم عروسی عروس خانم شربت دست پیغمبر بده، نه دست پیغمبر شربت رو بده پیامبر از دست عروس میل کند. کدوم متدینی در عالم همچین کاری انجام میده از مسلمین که وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم رو این چنین تحقیر میکنند؟ صحیح مسلم جلد 5 صفحه 1986 حدیث 4887 کتاب توحید، آقایون در کتاب توحید خودشون اساس نبوت و رسالت رو به سخریه گرفتند. دنیا بداند شیعه در مدح و ثنای پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه اهل البیت و زراری اون بزرگوار خارج از منطق عقل و قرآن حرفی برای گفتن نداره. هر چه داره مستند به قرآن هست و ادله قطعیه عقلیه. اما این مطالبی است که در کتب اهل سنت آمده. تراث حدیثی اهل سنت این است. پیامبری که وارد مجلس عروسی میشه، رقاصی نمیبینه، آوازخوانی نمیبینه، دف نمیبینه، آلات لهو و لعب نمیبینه، ناراحت میشه. بر میگرده، تذکر میده، میگه من بعد دیگه منو تو این جلسه ها دعوت نکنید، تو جلسه ای دعوت کنید که حال توش بشه، ما هم بیاییم دلمون شاد بشه، از خستگی در بیاییم. این پیامبری است که صحیح بخاری معرفی میکنه. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1980 حدیث 4867. ما نمیخوایم آتش اختلاف رو بین مسلمین ایجاد کنیم، متاسفانه اینا مشکلاتی است که باید حل بشه. معظم مسلمین متاسفانه از دیرباز تا به الان معتقد به این مسائل بودند. چرا شراح صحیح بخاری، چرا بزرگان عالم اهل تسنن این همه توهین‌ها به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام رو خواندند و دیدند و هیچ نگفتند؟ اینا اعتراض ماست. پیامبری که باز می‌فرماید نعوذ بالله من استجیر بالله، پیامبری که می‌فرماید محبوب‌ترین افراد در نزد من آوازخوانان مجالس عروسی هستند، آوازخوانان مجالس عروسی هستن. خب وقتی محبوبترین افراد این آقایون بشن، این خانوما بشن، محبوبترین مجالس هم این مجالس خواهد بود، مجالسی که لهو الحدیث هستش، قول الزور هستش. قرآن این چنین میگه و این آقایون این مطالب دروغین رو به ساحت مقدس پیامبر نسبت میدهند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1985 حدیث 4885 کتاب النکاح، پیامبری که در بستر خوابیده است در کنار همسر خود عایشه. خیلی عذر میخوام، برای من راحت نیست گفتن این حرف ها، اما چاره نیست. برای روشنگری اذهان و احقاق حقی که از پیامبر به قصد رفته است، ناچار این بعضی از مطالب رو عرض کنیم. پیامبری که در بستر خوابیده، همسرش در کنار اون زیر یک ملحفه، ابوبکر میاد، پیامبر هیچ بهایی نمیده. عمر میاد، حالا میگیم ابوبکر محرم به عایشه میشه، اما عمر ابن الخطاب چی؟ محرمه؟ پیامبر تکونی به خودش نمیده. همونطور که عایشه در کنار اون زیر یک لحاف خوابیده، نعوذ بالله و نستجیر بالله، عمر وارد اتاق میشه، پیامبر تکونی به خودش نمیده. بعد که عثمان وارد میشه، آقا از شرم این که عثمان انسان با حیایی هستش، قبل از این که عثمان وارد بشه پا میشه خداسه یه لباسی به تن میکنه، به عایشه هم یه دستوری میده، بعد عثمان وارد میشه. اولا چطور هستش که آقایون پشت سر هم وارد میشن؟ اول ابوبکر میاد، بعد عمر میاد، بعد عثمان میاد. یک نظمی در ورود و خروج این آقایون هست. نکته دوم این هستش که مگر عمر بی حیا بوده است که پیامبر شرم و حیا رو متوجه عثمان میکنه و به خاطر شرم و حیایی که در عثمان هست پیامبر پا میشه در برابر عثمان لباس به تن کنه؟ آیا عمر ابن الخطاب و ابوبکر بنابر این حدیث که ما به مفهوم التزام این مفهوم رو داریم مفهوم گیری میکنیم، آیا اونها بی شرم و حیا بودند؟ ساحت مقدس پیامبر اسلام اینقدر باید به سخریه کشیده بشه؟ مسائل ناموسی پیامبر عظیم الشان اسلام این چنین باید در افهای مردم گفتمان بشه و عده نامردتر از مردم در کتاباشون بخوان به رشته تحریر در آورند؟ اینا توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام است. اگر امامیه وقعی و اعتباری برای تراث حدیثی غیر شیعه قائل نیست، به خاطر مزخرفات است. آقایون اولیات رو به سخریه گرفتن، توحید و نبوتشون تمسخر هست. وقتی نبی این چنین بوده باشد، احکام اللهی که این پیغمبر بگه چه خواهد بود؟ لحاظا ما بی اعتماد هستیم به پیامبری که این آقایون به تصویر کشیده اند. ما پیامبر واقعی اسلام رو قبول داریم، اون پیامبری که قرآن کفالت معرفی او رو عهده دار شده، اما پیامبری که این آقایون در کتابشون بگن ما قبول نداریم، کلمات او رو هم حجت نمیدونیم، چون این پیامبر معصوم نیست و اولیات تدین و شرع رو هم رعایت نکرده است. آیات شریفه قرآن چی میفرماید؟ آیات شریفه قرآن منع میکنه انسان رو از این که بخواد با همسری که در حال عادت ماهیانه هست نزدیکی بکنه. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سوره بقره آیه 222. خداوند میفرماید که وقتی زنی در عادت ماهیانه به سر میبره، مسائل زناشویی نباید انجام بشه. قرآن این رو بیان میکنه، صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 115 حدیث 295 باب 5 باب مباشرت الحائض کتاب الحیض، به خودشون اجازه میدهند که عایشه بگه، عایشه بگوید در حالی که من در ایام حیض به سر میبردم رسول خدا اعمال زناشویی رو با من انجام میداد. نعوذ بالله من استجیر بالله. چقدر بی حیا باید باشن که مسائل ناموسی پیغمبر رو در کتاباشون این چنین بخوان افشاگری کنن و مخالفت صریح پیامبر با آیه شریفه قرآن رو نعوذ بالله به پیامبر انتساب بدند. این پیامبر میشه کسی که برای پیامبر عصمت قائل نشه تا به اینجا میرسد. پیامبری که مورد سحر قرار میگیره و بعد دیگران باید سحر اون رو باز کنن. پیامبری که تحت عنایت ذات مقدس الهی نمی باشد، تحت سیطره شیاطین می بوده باشد، این پیامبر چطور میتونه دست مردم رو بگیره؟ چطور میتونه دست مردم رو بگیره؟ صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1192 حدیث 395 کتاب و بعد الخلق باب و صفت ابلیس و جنوده. پیامبری که بارها در برابر عمر ابن الخطاب کم آورد، پیامبری که از رعیت خودش کمتر هست، پیامبری که از رعیت خودش کمتر هست، این چه پیامبریست؟ چطور میتونه دست مردم رو بگیره؟ نعوذ بالله من استجیر بالله. اینا کفریاتیست که در کتاب ها آمده. آقایون باید بشینن یه فکری بکنن. تاریخ الخلفای سیوطی میگه، تاریخ الخلفای سیوطی جلد 1 صفحه 122 میگه کان عمر یرا الرأی فینزل به القرآن. گاهی وقتی عمر یک رأی و یک ایده و نظری رو در نظر میگرفت، پیامبر هم رأی و نظر دیگری داشت، اما قرآن به نفع عمر آیه نازل میکرد. وجود مقدس خداوند آیات قرآن رو بر محوریت رأی و نظر عمر آورده است. وقتی این عمر همون عمر ابن الخطاب است که بزرگان سیره اهل سنت تصریح میکنند که در صلح حدیبیه عمر اونجا به صراحت گفتش که من در باب نبوت پیغمبر شک کردم. عمری که در امر رسالت پیغمبر شک میکنه، چطور خدا به نفع او داره آیه نازل میکنه؟ پس باید اساس نبوت پیغمبر رو جمعش کرد. نعوذ بالله من استجیر بالله. اصلا فرشته وحی اشتباهی اومد سراغ پیغمبر، بعد رفت سراغ عمر ابن الخطاب. وقت عجیب اینه که در کتاب الاتقان سیوطی، همین سیوطی که در تاریخ الخلفا این حرف رو میزنه، در کتاب الاتقان وقتی که طبقات المفسرین رو نام میبره و ذکر میکنه، خلفا رو به عنوان اولین طبقه مفسرین توضیح که میخواد بده، میگه ما از خلفای ثلاث، عمر، ابوبکر و عثمان، تراث تفسیری نداریم. در بین خلفا فقط از علی ابن ابی طالب است که انبوه تراث حدیثی و تفسیری مانده است. برای ابوبکر کمتر از 10 حدیث بنده سراغ ندارم، از انگشتای دست کمتر حدیث دیده ام. همین جلال سیوطی در الاتقان در بحث طبقات المفسرین خودش اینطور حرف میزنه، در بحث کلاله، معنای کلاله، که آقا معنای کلاله چی هستش؟ بسیاری از صحاح اهل سنت و مسانیدشون تصریح کرده اند که عمر ابن الخطاب و ابوبکر ابن ابی قافه گفتن ما معنی کلاله رو نمیدونیم. چطور میشه در اولیات معانی قرآن در مانده اند، در بحث نزول آیات قرآن خدا نگاه کنه به معنویات قلبی و اون چه بر لسان این آقایون داره جاری میشه؟ اینا تمام تناقض‌گویی هستش. کدومش رو آدم باور کنه؟ تاریخ الخلفای سیوطی جلد 1 صفحه 122 چی میگه؟ ما قال الناس فی شیئن و قال فیه عمر. مردم یه طرف یه حرفی میزدن، عمر هم یه طرف یه حرفی میزد، الا جاء القرآن به نحو ما یقول عمر. این وسط خدا چیکار بکنه؟ خدا دم عمر ابن الخطاب رو داره، لحاظا مردم همه به یه طرف، هرچی عمر بگه خدا بر اساس اون مطلب میگه. و چقدر نزول قرآن باید پایین باشه که خدا قلب پیغمبر رو هم نبینه، مصالح و مفاسد جامعه رو هم در نظر نگیره، فقط نگاه کنه ببینه آقا عمر چی داره میگه اینجا، همونجا حرف رو تایید بکنه و آیه قرآن رو در شأن نزولش نازل کنه. وقت از همین آقا هم که سوال میکنن که کلاله چی هستش، میگه نمیدونم. کلاله چی هستش؟ میگه نمیدونم. پیامبری که قرآن رو فراموش میکنه، پیامبری که وقتی بین او و رعیتش حرف و حدیث میشه، خدا جانب رعیت رو میگیره، پیامبر رو میذاره کنار. این پیامبر چه پیامبری میشه؟ مطالبی که عرض کردیم جزئی از مطالبی بود که در کتب و تراث حدیثی اهل سنت به چشم میخوره. شخصیت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم در تراث حدیثی ماندگار اهل تسنن این چنین داره معرفی میشه، نعوذ بالله و نستجیر بالله. اما قرآن چی میفرماید؟ یکی از آیاتش رو عرض کردم، بازم برای تکرارش، ولسوف یعطیک ربک فترضا. خداوند وقتی میخواد پیامبر رو معرفی کنه میگه ای رسول من، تمام عالم وجود دنبال رضایت منن، من خدا دنبال رضایت تو هم. ولسوف یعطیک ربک فترضا. ای رسول من، اونقدر بهت اعطا میکنم و به پاد میریزم که تو راضی بشی. من خدا دنبال کسب رضایت توی پیغمبر هستم. در آیه شریفه دیگر خداوند میفرماد ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک ربک و ما قلا، ای رسول ما هیچگاه تو رو رها نکرده ایم، هیچگاه، و هیچگاه بر تو خشم نگرفته ایم، هیچگاه. چطور میشه خدایی که در قرآن میفرماید ما تو رو رها نکرده ایم، حفاظت تو با ما بوده است، هیچگاه بر تو خشم نگرفته ایم، وقتی این پیغمبر نعوذ بالله من استجیر بالله زنش رو دوشش بگذاره بیاد توی مسجد رقاصه ها و آوازخوان ها رو به تماشا و نظاره بنشینه، با حالت جنابت نعوذ بالله وارد مسجد بشه، قرآن یادش بره، فراموش کنه مسئله شرعی، قرآن میگه این کارو نکن، پیغمبر خلافش رو انجام بده. اینا محترماتش بود که من تونستم عرض کنم. اینا اونایش بودش که با یه ادبیاتی به خلاصه میشد جمع و جورش کرد. مطالب بسیار وقیح در سه اهل سنت در مورد چهره نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام به تصویر کشیده شده است که انسان شرمش میاد بگه. میخونت هم قصه میخوره، دردآوره، گریه‌آور هستش. ادامه بحث انشاءالله برای یه جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سوال؟ اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.